ده صبح در ایران، بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید که جمهوری اسلامی نه برای هسته‌ای شدن که برای بقا تلاش میکند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که 9 میلیارد دلار فعالیت بانکی سایه مرتبط با ایران را کشف کرده است. وکیل منوچهر فلاح، زندانی سیاسی، میگوید که موکلش در خطر اعدام است. وقت بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که صدای مرا میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با مجله تایم گفت که جمهوری اسلامی نه برای هسته‌ای شدن که برای بقا تلاش می‌کند. دونالد ترامپ با اشاره به تحریم‌هایی که علیه حکومت ایران اعمال شده، افسود حکومت ایران بسیار ضعیف شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از گفتگوی خود که پنج شنبه منتشر شد، با حمله ایالات متحده به ایران گفت که با حمله ایالات متحده به ایران اکنون با خاورمیانه متفاوتی روبرو هستیم. به گفته او اگر جمهوری اسلامی همچنان قلدر و قدرتمند بود، توافقی در خاورمیانه انجام نمی‌شد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در حمله‌های چند ماه گذشته سه لایه از فرماندهان نظامیش را از دست داده، گفت با از دست دادن یک این فرماندهان جمهوری اسلامی بسیار تغییر کرده و به گفته او دیگر قلدری نمی‌کند و تهدید آنی نیست. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده خبر داد که بر اساس گزارش‌های مرکز اجرای جرایم مالی آمریکا، حدود 9 میلیارد دلار فعالیت بانکی سایه مرتبط با ایران را در سال گذشته میلادی کشف کرده است. این تراکنش‌ها در سال 2024 به نوعی با شبکه بانکی آمریکا نیز مرتبط بودند. این اقدام در راستای کارزار فشار حداکثری رئیس جمهور آمریکا برای ردیابی و مقابله مؤسسه های مالی جمهوری اسلامی انجام شده است. در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی ایران برای فرار از تحریم ها و فروش نفت خود و پولشویی و تأمین مالی و نظامی به شبکه بانکی سایه به ویژه در امارات متحده عربی، هنگ کنگ و سنگاپور با واسطه گری طیف متنوعی از شرکت های سوری متصل است. در این گزارش تاکید شده که حکومت ایران با استفاده از شرکت های سوری و واسطه ها در کشورهای دیگر میلیاردها دلار تراکنش در حوزه فروش نفت، خرید فناوری حساس و مبادله مالی و تجاری در سال 2024 انجام داده است. میلاد پناهی‌پور، وکیل منوچهر فلاح، شهروند گیلانی که در اعتراض سراسری 1401 بازداشت شده بود، میگوید که موکلش به دلیل انفجار یک بمب صوتی بسیار کوچک مقابل در دادگستری گیلان که صرفاً 15 میلیون تومان خسارت بر جا گذاشته، به اعدام محکوم شده است. این وکیل دادگستری در یادداشتی که پنجشنبه منتشر شد، نوشته ماده‌ای که بر اساس آن منوچهر فلاح، کارگر 42 ساله گیلانی را به اعدام محکوم کردند، مربوط به تخریب تأسیسات حیات عمومی است، اما در پرونده او نه تأسیسات حیاتی آسیب دیده، نه کسی زخمی شده و نه حتی خللی در خدمت رسانی ایجاد شده و تنها یک در فلزی آسیب دیده است. وکیل این زندانی سیاسی در پایان یادداشتش با بیان اینکه منوچهر فلاح پس از 2.5 سال حبس در آستانه اجرای حکم اعدام است، نوشته که این زندانی سیاسی در آخرین ملاقاتی که با او داشته گفته جانم فدای ایران. رادیو فردا بهمن سال گذشته از محکومیت منوچهر فلاح به اعدام در دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار خبر داده بود. اما سازمان ملل ژانویه 2027 دبیر کل جدید خود را برای دوره 5 ساله انتخاب میکنه. آنتونیو گوترش، دبیر کل فعلی سازمان ملل، پس از 2 دوره خدمت در پایان ماموریتش جای خودش رو به جانشین تازه خواهد داد. اما این جانشین تازه ممکن است یک زن باشد. رویدادی که در تاریخ 80 ساله این سازمان اتفاق تازه است. سپیده بهکام نگاهی کرده به این احتمال و این ماجرا.
سازمان ملل متحد در آستانه یکی از رویدادهای دیپلماتیک خود قرار دارد. انتخاب دبیر کل جدید که قرار است از نخستین روز ژانویه 2027 برای دوره 5 ساله آغاز به کار کند. فردی که مسئولیت هدایت بزرگترین نهاد بین المللی جهان را بر عهده خواهد داشت. رویترز می نویسد با پایان یافتن دوره دوم مأموریت آنتونیو گوترش، او در پایان سال میلادی آینده صحنه را برای ورود چهره تازه باز می گذارد. شخصیتی که باید در میانه بحران‌های جهانی و چالش‌های ژئوپلیتیکی نقش صدای مشترک ملت‌ها را ایفا کند. روند رسمی انتخاب دبیرکل زمانی آغاز می‌شود که شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی با ارسال نامه‌ای مشترک از کشورها بخواهند نامزدهای خود را معرفی کنند. انتظار می‌رود این نامه تا پایان سال میلادی جاری 2025 ارسال شود. هر نامزد باید از سوی یکی از کشورهای عضو سازمان ملل معرفی شود. بر اساس عرف این سمت میان مناطق مختلف جهان میچرخد. پس از آنکه آنتونیو گوترش از کشور پرتغال انتخاب شد، حالا نوبت به منطقه آمریکای لاتین رسیده است. هرچند برخی دیپلمات‌ها احتمال حضور نامزدهایی از سایر مناطق را نیز مطرح کردند. در حال حاضر 3 چهره مطرح رسما اعلام حضور کردند. میشل باچله، رئیس جمهوری پیشین شیلی و کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل، ربکا گرینسپن از کاستاریکا، معاون پیشین رئیس جمهوری و دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، و رافائل گروسی از آرژانتین، رئیس فعلی آژانس بین المللی انرژی اتمی. شورای امنیت پس از بررسی‌ها طی رأی‌گیری غیر رسمی نامزد مورد توافق خود را به مجمع عمومی معرفی می‌کند. اعضای دائم شورا یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه حق وتو دارند و بدون توافق آنها انتخابی انجام نمی شود. در نهایت پس از تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت، نام دبیر کل پیشنهادی به مجمع عمومی می رود که تایید او معمولا تشریفاتی است. دبیر کل سازمان ملل بر اساس منشور این نهاد عالی ترین مقام اجرایی سازمان به شمار می آید و نقشی میانجیگرانه، دیپلماتیک و مدیریتی دارد. آنتونیو گوترش، دبیر کل فعلی سازمان ملل، در حال حاضر بیش از 30,000 کارمند غیر نظامی و 11 مأموریت حافظ صلح با حدود 60,000 نیروی نظامی و پلیس را زیر نظر دارد. بودجه اصلی سالانه سازمان ملل بیش از 3.5 میلیارد دلار است و بودجه مأموریت‌های حافظ صلح این سازمان به بیش از 5.5 میلیارد دلار می‌رسد. اما در تاریخ 80 ساله سازمان ملل هیچ زنی بر صندلی دبیر کلی این سازمان تکیه نزده. اکنون فشارهای بین المللی برای شکستن این سنت تاریخی بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. مجمع عمومی سازمان ملل نیز در قطعنامه‌ای تازه از کشورهای عضو خواسته است نامزدهای زن را با جدیت برای این سمت در نظر بگیرند.
گزارش شنیدید درباره چگونگی انتخاب دبیر کل سازمان ملل. اما روز گذشته خبر رسید که بانک آینده منحل شده. رئیس کل بانک مرکزی ایران از انحلال بانک آینده خبر داد. محمد رضا فرزین از بانک آینده به عنوان یکی از نمادهای ناتوازی و ناکارایی نام برد. در همین حال مدیر کل نظارت بانک مرکزی حمید رضا غنی آبادی هم اعلام کرد که نرخ بدهی بی‌پروای نامتعارف، اضافه برداشت، اتکا به منابع بانک مرکزی از جمله دلایل انحلال بانک آینده بوده. به گفته او بانک آینده حدود 550 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته. اما یک دادگاه ویژه رسیدگی به رقابت‌های تجاری در بریتانیا شرکت اپل رو به سوء استفاده از موقعیت انحصاری خود در اپستور و دریافت کارمزدهای غیرمنصفانه و بیش از حد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به دنبال یک شکایت گروهی به نمایندگی از میلیون‌ها کاربر آیفون و آیپد، این دادگاه اپل رو متهم کرد با جلوگیری از فعالیت پلتفرم‌های رقیب و تحمیل کارمزد 30% هزینه اضافی به کاربران تحمیل کرده است. دادگاه اعلام کرده که کاربران در صورت اثبات زیان مستحق هستند پول خود رو با بهره بازپس بگیرند. شرکت حقوقی شاکی گفته این حکم احتمالاً شامل برنامه‌های پرکاربردی همچون یوتیوب و کندی کراش نیز خواهد شد. اپل دادگاه و رأی آن را بی اساس خوانده و گفته که قصد دارد درخواست تجدید نظر بدهد. و در آمریکا پلیس فدرال این کشور FBI در عملیاتی گسترده بیش از 30 تن را در چند ایالت به اتهام فعالیت در شبکه بزرگ قمار غیرقانونی و شرط‌بندی بازداشت کرد. این شبکه که گفته می‌شود 10 میلیون دلار گردش مالی داشته با لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا NBA و گروه مافیایی ایتالیایی آمریکایی لکوزا نوسترا مرتبط بوده است. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید.